بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 20 سطر 50 قال بسم الله الرحمن الرحیم: اما بعد هم دواج بالوجود علی نعمائه و الصلاة علی سید انبیائه محمد المصطفى و علی اکرم امنائه فإنی مجیب الی ما سئلت. بعد از اینکه مقدمه علامه رو خوندیم میپردازیم به مقدمه خواجه. من این مقدمه رو از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن نداره. قال خواجه بسم الله الرحمن الرحیم: اما بعد از حمد واجب الوجود علی نعمائه، حمدی که بر نعمتهایش داریم و صلات بر سید انبیاءش محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم و علی اکرم امنائه. امنا یعنی کسانی که او اونها را امین می دانسته و وحی الهی را به اونها سپرده. اکرم امنا حتما حضرت امیر میشه.
و علیین اکرم امنا
علی سید انبیائه و علیین اکرم امنا میشه. چرا؟ یعنی سلام علیکم وقت عطف بشه بر اسم پیغمبر، عرض بشه بر سید انبیاهی، اینطوری علی سید انبیاهی و علی علیین اکرم امنایی. چرا علی هم بخونید اشکال نداره و علی اکرم امنایی هم بخونید اشکال نداره. تفسیر کرده ایشون بله، اگه اینطوره دیگه علی نمیخونه. اگر تفسیر کرده البته علیین هم بخونیم اشکال نداره. حالا ایشون تفسیر کرده به ای علا علیین. اگر علا بخونید، علی بخونید یا علا علیین بخونید، هر سش درست. بالاخره معلوم شد که امنا یعنی امینها. امینها مبارتند از اوصیایشون و اکرم امنا میشه حضرت امیر. بله
علیه
علیه حالا این هستش درست. حالا آقای محشید چی خونده کار نداریم. فعینی مجیبون الی ما سئلت، من جواب دادم، جواب مثبت دادم نسبت به آنچه که مورد سوال قرار گرفته. یعنی از من درخواست شد که کتابی بنویسم و نوشتن این کتاب من پاسخ مثبت اون سوال بود. آنچه که از من سوال شد این بود که تحریر کنم مسائل کلام رو. تحریر به معنی تبیینه و مراد ایشون هم در اینجا همینه که تحریر کنم یعنی تبیین کنم. اون هم تبیین خلاصه بدون زوایت و ترتیب ها علی ابلغ نظام، و این مسائل رو مرتب کنم علی ابلغ نظام یعنی با بهترین نظم، در حالی که اشاره کنم الی قرر فواید الاعتقاد. در نسخه شوارق داره فرائد الاعتقاد. فرائد هرزش درسته، شاید فرائد بهتر باشه. کتاب شما چی داره؟
فرائد.
در حالی که اشاره می کنم الی قرر فواید الاعتقاد. قرر جمع قره است. قره هم به اون سفیدی در پیشانی اسب میگن که کاملا مشهود و نموداره. هم به شریف از هر چیز میگن، هم به بیشترین از هر چیز میگن. فرائد، فواید که روشن جمع فایده است، فرائد جمع فریده است، فریده لولو و در درشت گرانبها هست. اضافه به از قبیل اضافه صفت به موصوفه. یعنی اعتقادی که اینها فریده هستند، مانند درند یا فایده هستند، و قررند یعنی شریفند. منظور از قرر اعتقاد یا فرائد اعتقاد اصول اعتقاده، اصول اعتقادی است، چنانچه مرحوم لاهیجی در شوارق همینجا اشاره کرده که فرائد الاعتقاد اصول الاعتقادات التي هي المتفق عليها، عبارت شوارقه، التي هي المتفق عليها، اصول اعتقادی که همه مسلمین قبولش دارند. و نکت مسائل الاجتهاد، نکت جمع نکته است، نکته اون قسمتی از زمین رو میگن که آدم گاهی از اوقات در حال فکر کردن با چوبی با انگشتی روش همینطور میکوبه، رو زمین با چوب میزنه. گاهی میبینید وقتی مشغول فکرید چوبی هم دستتون همینجور رو زمین میکوبید و فکر میکنید. این روش من نکته، یعنی اون قسمت از زمینی که این چوب یا انگشت روش فرود میاد. بعد استعاره آورده شده برای هر مطلب دقیق، من که در حال فکر این کار انجام میشه، استعاره آورده شده برای هر مطلب دقیق. نکت جمع نکته است، یعنی مسائل دقیقه اجتهاد. یعنی مسائل دقیقه‌ای که درش انسان به حد اجتهاد میرسه و با اجتهاد بیانش میکنه. مما قادن دلیل و الی، یعنی مسائلی که دلیل مرا به سمت اون مسائل کشید. الهه به ما برمیگرده و ما هم عبارت از مسائله. مما یعنی مسائلی که دلیل و برهان منو به سمت اون مسائل کشاند. منظور از دلیل رو باز مرحوم لاهیجی در اینجا قوانین کلام قرار داده، یعنی اون قوانینی که کلام ازش استفاده میکنه یا قوانینی که با ادله اثبات میشن. خود براهین هم ممکنه قوانین باشن. بالاخره قوانینی که در کلام مطرحه من رو به سمت این مسائل سوق دادند و من این مسائل رو با قوانین کلامی ثابت دیدم و لذا در کتابم آوردم. و قوا اعتقادی علیه، یا قوی اعتقادی علیه، قوی بهتره. اعتقاد من بر این مسائل قوی شد. باز در اینجا مرحوم لاهیجی داره به حسب هذه القوانین، یعنی به خاطر این قوانین من اعتقاد به این مسائل پیدا کردم. مسائلی رو که با در دست داشتن قوانین کلامی بهش رسیدم، اون مسائل رو در این کتاب آوردم. و سمیته به تجرید الاعتقاد، این کتاب رو تجرید الاعتقاد نامیدم. والله اسأل الاسم، من از خدا درخواست میکنم اسمت از لغزش و طغیان قلم رو و صداد در تقریر مطلب و بیان مطلب رو. صداد یعنی راستی و درستی. پس در نوشتن از خدا درخواست میکنم که خطایی نکنم، منو حفظ کنه از خطا. و تقاضای صداد دارم، یعنی راستی و درستی در تقریر و تبیین مطلب. و ان یجعله، هرچه بر مفعول دوم اسألو هست، مفعول اول اسألو که اللهه، مفعول دوم اسمته، اسألو الاسم را و اسألو ان یجعله ذخرن لیوم المعاد، این نوشته من را ذخیره برای روز قیامت هم قرار بده. و رتبته علی مقاصد، شش تا مقصد درش هست که اینو در جلسه گذشته عرض کردم. شش تا مقصد، مقصد اول در امور عامه است، دوم در جواهر و اعراض، سوم در خداشناسی، چهارم در نبوت، پنجم در امامت و ششم در معاد. المقصد الاول فی الامور العامه و فیه فصول. امور عامه اموری هستند که همه موجودات رو شاملند، یا خودشون به تنهایی یا خودشون و مقابلشون. مثلا فرض کنید که یکی از امور عامه خود وجوده، خب شامل همه موجودات هست. یکی ماهیته، ماهیت در تمام ممکنات هست، در واجب نیست. یکی امکان و وجوبه، امکان به تنهایی شامل همه موجودات نیست، ولی با مقابلش که وجوبه شامل همه موجودات میشه. از امور عامه عبارتند از چیزهایی که خودشون به تنهایی شامل همه موجودات میشن، یا خودشون با مقابلشون مجموعاً شامل همه موجودات میشن. از اسمشون هم پیداست، امور عامه، یعنی اموری هستن مربوط به عموم موجودات. این تفسیری است که بعضیا گفتن، ولی این تفسیر همه نپذیرفتن. گفتن این تفسیر محدود میکنه امور عامه رو، امور عامه اوسه از اینه، بلکه امور عامه چیزیست که یا همه موجودات رو شامل شود یا اکثر موجودات رو. مثلا جوهر رو، جوهریت رو، عرضیت رو، اینها رو یا حتی امکان رو که مربوط به اکثر موجوداته جز امور عامه قرار دادن. اونی که مربوط به اکثر موجوداته جز امور عامه قرار دادن. در این مقصد ما درباره امور عامه بحث میکنیم، مثلا در وجود و عدم و ماهیت و امکان و امثال ذلک، اینجور مباحث رو داریم. یا مثلا علت و معلول، علت و معلول هم جز همینان که خودشون با مقابلشون مجموعا شامل همه موجودات میشه. یا وحدت و کثرت، این همه مباحث امور عامه است. در این مقصد از شبم از امور عامه بحث میکنیم و فصولی داریم. فصل اول درباره وجود عدم بحث میکنه، مباحث مهمی درباره وجود میاره، درباره عدم میاره، و این مباحث ما هر کدوم رو معنوان میکنیم به عنوان مسئله. در خود کتاب تجرید مسئله نداریم، نگفته مسئله اول مسئله ثانی. ما این مطالب رو از هم جدا میکنیم، تجرید پشت سر هم نوشته، ما جدا میکنیم و معنوانشون میکنیم به مسائل. در هر فصلی از این فصولی که در این مقصد اول داریم مسائلی رو مطرح میکنیم که جدای از هم دیگه است. فعلا اولین مسئله درباره تعریف وجود عدمه. آیا وجود عدم رو میشه تعریف کرد؟ البته حالا بحث ما بیشتر در وجوده. آیا وجود عدم رو میشه تعریف کرد یا نمیشه؟ اگر میشه تعریفش چیه؟ و آیا دیگران تعریف کردن یا نکردن؟ اگر تعریف وجود جایز نیست، اون دیگران که تعریف کردن چرا تعریف کردن؟ اینا مباحثی است که باید در همین مسئله مطرح بشه. می‌فرماید که هم بعضی متکلمین وجود عدم رو تعریف کردن، هم بعضی فلاسفه. ولی تعریف‌ها همه باطله. هیچ کدام از تعریف‌ها تعریف درستی نیست. اصلاً تعریف وجود امکان نداره. و اگه کسی تعریف کرده، در واقع لفظی رو به لفظ دیگه مبدل کرده، و این تعریف تعریف لفظ به لفظه، نه تعریف حقیق، تعریف برای شناساندن حقیقتشه. وجود رو نمیشه تعریف کرد، حتی به تعریفات رسمی هم نمیشه تعریف کرد تا برسه به تعریف حدی. خب تعریفاتی که دیگران گفتن ما نقل میکنیم، اشکالشو میگیم، بعدم توضیح میدیم که این تعریفات همه تبدیل لفظ به لفظه. بعدم آخر سر از فخر رازی دلائلی رو میاریم که ایشون گفته تعریف وجود امکان نداره. دو تا دلیل بر عدم امکان تعریف وجود ذکر کرده که ما اون دو تا دلیل رو میاریم و بیان میکنیم و هر دارم رد میکنیم. ما معتقدیم که وجود رو نمیشه تعریف کرد به خاطر اینکه بدیهی ترین بدیهیاته و بدیهی احتیاج به تعریف نداره. اصلا صورتی از وجود رو ما در ذهن داریم، یعنی مفهوم وجود رو در ذهن داریم، با هیچ تعریفی احتیاج به هیچ تعریفی احتیاج نداریم که به توسط تعریفی ما بخواهیم صورت وجود رو در ذهنمون بیاریم، بلکه صورت وجود در ذهن ما حاضره. خب تعریفی که شده دو نوع تعریفه، یکی تعریفی که متکلمین دارن، یکی هم تعریفی که فلاسفه دارن. تعریف متکلمین اینه که وجود رو تفسیر میکنن به ثابت العین، عدم رو نقیضش میگیرن، یعنی ما لیست عینهو به ثابته مثلا، یا غیر ثابت العین، عدم اینطور تفسیر میکنن. ثابت العین یعنی چیزی که خودش ثابته، غیر وجود هر چی که هست ثابت هست به توسط وجود، ولی وجود ثابت هست به خودش نه به توسط وجود. پس وجود ثابت العینه. الف لام العین بدل از مضاف الیه، یعنی از ثابت و عینه، به جای ضمیر که مضاف الیه بوده الف لام آوردیم گفتیم از ثابت العین. اون چیزی که عین از ثابت هست وجوده، بقیه هر چیز هست عینش ثابت نیست، به توسط وجود ثابت میشه نه اینکه عینش ثابت باشه. در مقابل عدمه که غیر ثابت العینه، یعنی اونیست که عینش ثبات ندارد. وقتی عینش و ذاتش ثبات نداره دیگه بهش نمیشه حتی ثبات رو داد، برخلاف ماهیات که عینشون ثبات نداره غیر ثبات هم نداره، قابل هر دو هست، لذا گاهی بهش ثبات داده میشه گاهی هم عدم داده میشه. اما وجود عینش ثابت هست، نمیشه عدم برش وارد کرد، عدم هم عینش غیر ثابته نمیشه ثبوت برش وارد کرد. این تعریفی است که متکلمین گفتن از ثابت العین و غیر ثابت العین. اولی تعریف وجود، دومی تعریف عدمه. میفرماد این دو تا تعریف هر دو باطلند چون مشتمل بر دورند. تعریف وجود به ثابت، ثابت همون وجوده. تعریف شی به مرادفش، تعریف شی به خودش، تعریف شی به مشتقاتش همه دوره. وجود به مشتقاتش تعریف کنید دوره، به خودش تعریف کنید دوره، به مرادفش تعریف کنید دوره، چون هر دو مجهولند. اگر واقعا وجود مجهول باشه خب ثابت هم مجهوله، اگر وجود مجهول باشه مشتقاتش هم مجهوله، وقت مجهولی رو در تعریف مجهولی عقد کردن چه دور. چون معرف رو باید به توسط معرف بشناسیم، خود معرف هم که همون معرفه، پس باید معرف رو به توسط معرف بشناسیم، این چه دور. ثابت العین و غیر ثابت العین هر دو دوره. اما فلاسفه تعریف کردن وجود رو به الذی یخبر عن، یا یمکن الذی یمکن عن یخبر عن، و عدم رو به نقیض این تعریف کردن الذی لا یمکن عن یخبر عن. این تعریف هم مشتمل بر دوره، چون الذی به چیزی اطلاق می شود که وجود دارد. درسته توی الذی کلمه وجود اخ نشده، ولی بالاخره وجود شرطه، پس خود الذی دلالت بر وجود می کند. یخبران هم همینطور، یخبران هم یه نوع وجودیه، وجود خبره. یمکن هم همینطور، همه اینا دلالت بر وجود می کند. پس اینا تعریف هایی هستن مشتمل بر دور. اصلا علت این که نمیتونیم وجود رو تعریف کنیم اینه که وجود همه اشیا رو گرفته، هر چیزی رو که شما بخواد معرف وجود قرار بدین چیش وجود هست، و لازم میاد که وجود رو به خود وجود تعریف کنید و این میشه دور. و چون که عام است بدیهی است، میدونید که هر چی شی به سمت عمومیت بره واضح تر میشه، هر چی به سمت تخصص بیاد مخفی تر میشه، چون وقتی شی تخصص پیدا میکنه قیودش زیاد میشه. خب هر کدوم از این قیدها احتیاج به شناختی دارن، وقت مجموعه شناخت سختری داره، بیشتر احتیاج به تعریف داره. هر چی که قیدها رو کم کنید احتیاجتون به تعریف کم میشه. اگر شی اهم الاشیا بود دیگه اصلا قابل تعریف نیست، چون به هر وسیله بخواد تعریفش کنید اون وسیله مشتمل بر این اهم هست. با هر لفظی بخواهید وجود تعریف کنید، چون وجود اعم الاشیاء در همه اشیاء موجوده و قهران هر شیئی هر لفظی به خاطر اشتمالش بر وجود اگر معرف وجود قرار بگیره به منزله اینه که وجود به وجود تعریف شده. پس هیچ کدوم از این تعاریف رو ما تعریف درستی نمیدونیم، همه مشتمل بر دوره. ولی کسانی که تعریف کردن قرارشون تعریف واقعی نبوده، خودشون هم میدونستن که تعریفشون مشتمل بر دوره، منظورشون تعریف نبوده، منظورشون این بوده که تبدیل کنن لفظی رو به لفظ دیگر. مثلا وجود شاید پیش بعضی ها شناخته شده نباشد، تبدیلش کردن به ثابت که شاید ثابت رو مخاطب بشناسه. گفتن ما از کلماتی که او میشناسه استفاده میکنیم تا این کلمه رو بهش بشناسونیم. اونم نبشناسونیم یعنی بفهمانیم معنای وجود رو، معنای وجود تو ذهنش حاضره، منتها معنای وجود با بعضی معانی دیگر که اونام در ذهن حاضرن خلط شده. ما تعریف میکنیم وجود را تا اینکه بفهمد که ما کدوم لفظ رو برای کدوم معنا که در ذهن دارد به کار میبریم. مثلا فرض کنید که شخصی وجود رو شناخته، وحدت هم شناخته، امکان هم شناخته، این همه امور بدیهی هست، تصورات بدیهی هست، منطقه الان نمیدونه وجود برای کدوم یکی از اون سه معنا که در ذهنش وضع شده، وحدت برای کدوم، امکان برای کدوم، که خلطی در بین این صور کرده، ولی اصل صورت پیششون حاضره. وقتی ما تعریف میکنیم صورتی رو در ذهن او هزار نمیکنیم، چون صورت در ذهنش هست، اینطور نیست که ما با تعریف صورتی در ذهنش احضار کنیم. کاری که میکنیم اینه که از بین اون صورتهایی که در ذهنش حاضر است یکی رو تعیین میکنیم، جوری بهش میفهمونیم که این وجود وضع شده برای فلان معنا از اون سه معنایی که تو ذهنته. وقتی بهش میگیم از ثابت العین، یا وقتی میگیم لا ینقسم، خودش میفهمه ثابت العین مال اون مفهومی است که از وجود گرفته و لا ینقسم مفهومی است که از وحدت گرفته. این مفاهیم تو ذهنش داره. وقتی ما میگیم لا ینقسم، خودش این لا ینقسم رو تصدیق میکنه برای یکی از این مفاهیم، اون وقت میفهمه وحدت مال اون مفهومه. وقتی بهش میگیم از ثابت العین، این ثابت العین رو تصدیق میکنه و مفهوم دیگری که تو ذهنشه، بعد میفهمه کلمه وجود مال همین مفهوم دیگری است که در ذهنشه. به این ترتیب مفاهیم تعیین میشن و معلوم میشه که هر لفظی در مقابل کدوم مفهومه، و الا اینطور نیستش که مفهوم در ذهنش نباشد و ما با تعریف در ذهنش احضار کنیم. همه این مفاهیم بدیهی در ذهن او هستند. اگر شبهه پیش آمده باشه از خلط این مفاهیمه، نه از نداشتن این مفاهیم. وقت ما با تعریف مفهومی رو تعیین میکنیم، اصطلاحا به این که این تعریفاتی که تعیین کننده این مفهومن اصطلاحا گفته میشه تنبیه. این تعریفات در واقع تنبیه هن، تعریف نیستن. تعریف یعنی معرفی کردن، یعنی مجهولی رو شناساندن. این تعاریف هیچ کدوم مجهولی رو نمیشناسونن، تو چیزی مجهول نیست، همه چی معلومه، همه این بدیهیات معلومه. این معلومات رو تعیین میکنن، تنبیه یعنی ما رو آگاه میکنن برای این که فلان لفظ در مقابل فلان معناست، خلط نکن این لفظ رو، برای معنای دیگه به کارش نبر، برای فلان معنا به کارش ببر، اون لفظ دیگه رو برای معنای دیگه به کار ببر. پس توجه کردین که این تعریفات هیچ کدوم تعریف واقعی نیستن. کسانی هم که تعریف کردن خودشون میدونن که این تعریف واقعی نیستن.
معرف باید بیگانه باشه با معرف
تا دور پیش نیاد؟ نه، بیگانه نباید باشه، باید مشتمل بر معرف نباشه. بله، باید مشتمل بر معرف نباشه. معرف مشتمل بر معرف نباید باشه به هر نحوی. به هر نحوی که مشتمل بود دوره، چه مشتمل بر خود معرف باشه، چه مشتمل بر مشتقات معرف باشه، چه مشتمل بر مرادفات معرف باشه، در هر صورت دوره. ولی اگر مشتمل باشد بر چیزی که مفهومش با مفهوم معرف یکیست ولی خود معرف نیست، اون اشکال نداره. مثل انسان حیوان ناطق، حیوان ناطق جمع کنید مفهومش با مفهوم انسان یکیه، فرقشون اینه که این تفصیل داره اون اجمال داره. وقتی این شناخته شده است، اون شناخته شده نیست. یعنی انسان شناخته شده نیست، حیوان ناطق شناخته شده است، ما اونی که شناخته شده است معرف اونی که مجهول قرار میدیم. پس اینطور نیست که معرف باید بی ارتباط باشه. اگه بی ارتباط باشه که نمیتونه معرف رو معرفی کنه. حتما باید ارتباط داشته باشه، ولی نباید عین او باشه و نباید مشتمل بر او باشه، ولی دور میشه.
پس تعریف و
ترکیب لفظی
بگیریم،
ما این
اشکال همچنان وارده برای ماست یا نه؟
بله اشکال بازم وارده، ولی اشکال دیگه مشکلی درست نمی کنه. در تعریف لفظی دور اگر وجود داشته باشه خلالی نداره. در تعریف حقیقی میگن دور مشکل داره، ولی در تعریف لفظی مشکل نداره. علتش هم اینه که در تعریف لفظی یک لفظ پیش ما شناخته تر است از لفظ دیگر، اون شناخته تر رو معرف رو اون مجهول قرار میدیم. ولو دورم لازم بیاد، حقیقتا دور لازم میاد، ولی تو ذهن من نه، من بالاخره مطلع میشم، من بالاخره به اون معنایی که باید برسم واصل میشم. دور ممکنه در واقع حاصل بشه، ولی تو ذهن من دیگه دور نیست، چون یکی رو من بهتر میدونم، یکی رو بهتر خبر دارم، اونی که بهتر خبر دارم معرف اون قرار داده میشه که ازش چندان آگاهی ندارم. پس دور همه جا دوره، منطور تو تعریف لفظی دور رو ندیده میگیرن، تسامحاً بهش بیتوجهی میکنن، و در تعریف حقیقی چرا میگن این دوره و تعریف باطله. چون در تعریف حقیقی میخوام حقیقت شیء رو بیان کنی، اون وقت اگر خود شیء مجهول باشه حقیقتش هم مجهول باشه، مجهولی بر مجهولی متوقف میشه، دور لازم میاد. اما در تعریف لفظی ما نمیخواییم حقیقت رو معنا کنیم، ما میخواییم لفظ واضحتر رو معرف لفظ مخفیتر قرار بدیم. وقت تو ذهن ما دیگه دور لازم نمیاد، ولی تو واقع دور باشه. تو ذهن ما دور نیست، ما ثابت رو میشناسیم، موجود رو نمیشناسیم، یه گمش کردیم، نه که نمیشناسیم، و ثابت رو دلیل بر موجود قرار میدیم. در تعریف، در ذهن ما، نه در خارج. در خارج ثابت با موجود یکیه، ثابت با موجود یکیه، تعریف بکنیم دور میشه، اما به لحاظ ذهنمون دیگه دور نیست. اون معروفتر رو یا اون معروف رو دلیل بر مجهول قرار میدیم تو ذهنمون، این دیگه دور نیست، ولی تو خارج دور باشه. پس در دلیل لفظی دور هم هست، منتها چون در ذهن دور حاصل نمی شود به این دور اعتنایی نمی کنند و اشکالی نمی کنند. نه، حقیقت معرف قبلا معلومه، با تعریف معلوم نمیشه. قبلا معلومه، با تعریف همونطور که گفتم تعیین میشه. به حال مجهول یعنی چطوری دوره؟ اگر مجهولی رو با مجهولی تعریف کنید، معنیش اینه که شناخت اون مجهول اولی و شناخت مجهول دومی توقف دارد و بالعکس. خواهم دوره دیگه. ببینید مثلا فرض کنید وجود رو با ثابت میخوام تعریف کنید، فرض کنید هیچ کدام رو نمیشناسید، هیچ کدام رو نمیشناسیم. وجود از کجا بشناسیم؟ از ثابت میخوام بشناسیم. ثابت از کجا بشناسیم؟ نه تعریف برعکس میشه. این در واقع اینطور هست که ثابت هم متوقع بر وجوده. ما ببینید ثابت واقعا متوقع بر شناخت وجوده. وجود رو ما متوقع کردیم بر شناخت. نه متوقع هست. هر دو شناختشون بر هم متوقفه در خارج، به من کاری نداره. من شناخت وجود رو بر ثابت متوقف میکنم، بعد شناخت ثابتم خود به خود متوقف بر شناخت وجود هست، ولی ما این کارو نکردیم. دور درست میشه. یعنی شما اینطوری میفرمایید من وجود رو تعریف میکنم به ثابت، ثابت رو تعریف میکنم به یه چیزی دیگه، تعریف از داره. اگر شما معرف سومی بیارید، معرف سومی بیارید، در ذهن خودتون دور لازم نمیاد، ولی در خارج دور هست. در خارج توقفه، حالا برای تو ذهن شما توقف نیست، شما بالاخره یکی رو بهتر میشناسید. بله در خارج دو تا لفظن، بله دو تا معنا نیستن، ولی دو تا لفظن، دو تا لفظن که معناشون یکیه یا یه جوری به هم مرتبطه، بالاخره توقف درست میشه. یعنی شما وجود رو که بخواد بشناسید الان دارید با ثابت میشناسید، خودتون این کاری کردید. ثابت اگه بخواد بشناسید با چی میشناسید؟ ثابت رو با چی میشناسید؟ با یه چیز دیگر که خالی از وجوده، غیر وجوده؟ نه اصلا میشه ثابت رو با چیزی بشناسید که غیر وجود باشه؟ ثابت رو با هر چی بشناسید اونم وجود داره، اونم مشتمل بر وجوده، وجود مخفی شما تو اونم سر حاصله. و چطوری میتونید نشه؟ یعنی وجود رو تعریف میکنی به ثابت، دیگه ثابت هیچ کار نمیکنی، رها میکنی؟ خب بله، اگه تعریف نکنی بگید که ما همینطور مجهول میذاریم، ثابت رو نمیشناسیم، وجود هم نمیشناسیم، مجهولی رو معرف مجهولی قرار میدیم و همینطور رها میکنیم، خب این که تعریف نمیشه. ما میخوام بشناسیم. اگه بخواد بشناسید دور لازم میاد، یه تعریف بکنیدم بعد توقع شناختم نداشته باشید. در ذهن شما دور لازم نمیاد چون نمیخواد چیزی رو بشناسه، ولی در خارج چی طبق بخواد؟ نه اگر بخواد بشناسه عرض میکنم، اگر نخواد بشناسه بر از اولم تعریفم نمیشد مجبور میمون. حالا تعریف شده توقع معلوم بودنم نداره، این دیگه دور نیست، دور در صورتی است که برگرده. این بخواد بشناسه، این بخواد وجود بشناسه، ثابت هم بشناسه، قدم بر میگرده. اگر خب نخواست بشناسه، شما دارید اینو میگید وجود رو تعریف میکنه به ثابت و نمیخواد ایش کدومو بشناسه، فعلا یک کار لغو میکرده، خب این دیگه دور نیست. یعنی این که میخواد وجود رو به ثابت بشناسه، ثابت هم نمیخواد به چیز دیگه بشناسه. این چیز نیست چی؟ دور فعل مشلفه؟ دوره واقعی لازمه، ایشون داره واقعی رو نمیفهمن، میفهمن که دور تو ذهن من. خب اگر من وجود رو گفتم تعریفش کردم به ثابت و رهاش کردم، خب ذهن من به هیچی نمیرسه، دورم لازم نمیاد. شما اینو دارید میفهمید، این که تعریف نیست، این که تعریف نیست. شما میفرمایید که وجود رو تعریف کنیم به ثابت برم رها کنیم مجهول رو. من چرا تعریف نیست؟ نه چرا تعریف نیست؟ چون اگر بخواهد تعریف باشه دور لازم میاد، اگر بخواهد تعریف باشه دور لازم میاد.
شما خود خودی تعریف ثانی از این تعریف اول انتظار کردیم برای درستش کنیم، چون که قاعده این تعریف ثانی رو اضافه نکرد، این تعریف دومی زمینش میکنیم.
خب ما به اون میگیم ثابت از کجا بشناسیم؟ اگه ثابت قبلا شناخت
میگیم بعد دوباره برگردونده یا همین
برمیگرده، اون میخواد بر نگردونه نگردونه، ما به اون کار نداریم. مگه باید او به ما بگه ثابت را از طریق موجود بشناس؟ من میدونم ثابت از طریق موجود میشناسه، که اون به من بگه چه نگه؟ اون گفته وجود از ثابت بشناس، من بعدم بهش میگم ثابت از کجا بشناسه؟ چی میگه؟ حتما میگه از وجود بشناسی، چاره نداره، چاره نداره جز این که بگه از وجود بشناس. در این تعریف بله، در این تعریف ثابت رو معرف قرار داده. خب من میگم آقا من ثابت رو نمیشناسم، ثابت از کجا بشناسم؟ اون ناچار رو بگه از وجود بشناس.
خدا علت دو متوازن بودن دیگه،
بله
متوازن بودن استاپشید این ثابت میشنید.
بله عرض میکنم شما دارید به دور واقعی توجه میکنید، در خارج دور هست، چون این دوتا بر هم متوقف هست. در ذهن من دور لازم نمیاد اگر من ثابت بشناسم، اگه ثابت رو بشناسن موجود رو نشناسن. وقت ثابت میشه نه که واضحه تو ذهن من، میشه معرف یا منبه بر وجود، دیگه دوری لازم نمیاد تو ذهن من، دور لازم نمیاد. ولی تعریف بالاخره تعریف دوری هست، چون داریم مرادف به مرادف، این متوقف بر اون و متوقف بر این، نه من متوقف قرار بدم، متوقف هست. بله، اگه تعریف حقیقی باشه باطله، اگه تعریف لفظی باشه اشکال نداره. تعریف حقیقی که اگه باشه که باطله دیگه، دور تعریف حقیقی نمیتونه مشتمل بر دور باشه، اگر مشتمل بر دور بود تعریف حقیقی نیست. الفصل الاول فی الوجود و العدم و تحدید هما، یعنی تعریف این دوتا به ثابت العین و المنفی العین. ثابت العین تعریف وجوده، منفی العین تعریف عدمه، هر دو تعریف هم مال متکلمینه. یا تعریف به الذی یمکن ان یخبر عن و نقیضش، یعنی لا یمکن، الذی یمکن ان یخبر عن و نقیضش که میشه لا یمکن ان یخبر عن. الذی یمکن ان یخبر عن مال وجوده، الذی لا یمکن ان یخبر عن هم مال عدمه، و این تعریف تعریف فلاسفه است. او به غیر ذلك تعریف دیگه هم شده که ذکرش نمی کنیم، یشتمل و علا دور ظاهر، این تعریف همه مشتمل و دور ظاهر. اقولو فی هذا الفصل مسائل مهمه جلیله، یعنی مسائل بزرگ که فایده زیادی دارند. هذه اولاها، این مسئله تعریف وجود و عدم اولین اون مسائله، پس بعدا میگیم المسئله ثانیه، چون این اولین مسئله است. وحیه و این مسئله اولا این است که وجود عدم را لا یمکن تحدید هما، و اگر تعریف کردیم تعریفی است دوری، و چون تعریف دوری باطله پس ممکن نیست که این وجود عدم تعریف بشن. و علم که جماعتی از متکلمین و حکما تعریف کردن وجود عدم رو، اما متکلمون فقالوا الموجود هو ثابت العین و المعدوم هو المنفی العین، که توضیح دادم اینو، ثابت عینه و المنفی عینه است، که بعد شده ثابت العین و المنفی العین. و حکما قالوا الموجود هو الذی یمکن ان یخبر عن و معدوم هو الذی لا یمکن ان یخبر عن. این دو تا تعریف، یک تعریف مال متکلمین، یک مال فلاسفه. الا غیر ذالک من حدود فاسدتن که لا فائده فی ذکرها، نزا ذکرشون هم نمی کنی. و هذه الحدود کلها باطلتن لاشتمالها علی الدور، زیرا ثابت مرادف با موجوده، منفی مرادف با معدومه، و تعریف مرادف مرادف دوره. پس تعریف موجود به ثابت، تعریف معدوم به منفی دوره. این مال تعریف متجلمی. اما تعریف فلاسفه، لفظ الذی که در تعریف فلاسفه آمده، این نمای اشاره به ها الا متحقق ثابته، به چیزی که متحقق است ثابت اشاره میکنیم. الذی اشاره به معدوم نداره، اشاره به یه امر متحقق و ثابتی داره، حالی که متحقق و ثابت در خارج باشه، که متحقق و ثابت در ذهن باشه. بالاخره الذی وصف است برای موجود، برای موجود، برای امر ثابت. فیاخذ الوجود فی حد نفسهی، یعنی با گرفتن الذی در تعریف، در تعریف وجود، خود وجود در حد خودش اخذ می شود. فیاخذ الوجود یعنی با گرفتن الذی در تعریف وجود، لازم میاد که یا خزل وجود فی حد نفسه، نه که الذی مشتمل بر وجوده. اگر الذی رو در تعریف وجود اخذ کنید، مثل اینه که وجود رو در تعریف وجود اخذ کردید. فیا خزل وجود فی حد نفسه. قال بل المراد تعریف اللفظ، در این جور موارد تعریف حقیقی مراد نیست، و الا دور لازم میاد و تعریف تعریفی است باطل، بلکه مراد تعریف لفظه، یعنی لفظی رو به لفظ واضح‌تری تعریف کردن، اگر مشتمل بر دور باشه اشکالی نیست. از لا شیء اعرف من الوجود، چرا می‌خواهیم لفظ رو تعریف کنیم، نمی‌خواهیم واقع رو تعریف کنیم؟ چون وجود واقعش معروف است، اعرف الاشیاء، چیزی که از همه شناخته تر است، شناخته شده تر است، احتیاج به شناختن نداره. ازلا شای عرف من الوجود. بعدا این مطلب رو بیشتر توضیح میدیم که ازلا شای عرف من الوجود چرا. اقول لما ابتل مصنف تعریف وجود و عدم را، اشار الی وجه الاعتذار للقدماء من الحکماء و المتکلمین فی تحدید هم لهو، یعنی للوجود. در تعریفی که متکلمین و حکماء برای وجود آوردن، عذری وجود دارد. اون عذر رو داره مصنف ذکر میکنه. عذرشون اینه که خواستن لفظ وجود رو تعریف کنن به لفظ واضح‌تر، نخواستن تعریف حقیقی کنن تا بهشون بگید دوره. اونا خودشون متوجه دور بودن هستن. فقال مصنف در توجیه کار متکلمین و حکما این چنین گفته که انهم، یعنی متکلمین و حکما، ارادو به ذالک، یعنی به این تعریفی که ذکر کردن، اراده کردن تعریف لفظ وجود را. نخواستن اون معنا رو به ما بشناسونن، خواستن لفظ رو به ما بشناسونن. خواستن بگن این لفظ بر چه معنایی وضع شده. نخواستن اون معنا رو در ذهن ما حاضر کنن. اون معنا پیش تو ذهن ما حاضر هست، هممون میدونیم وجود یعنی چی. منطقه کلمه وجود گاهی از اوقات شنیده میشه و ما نمیدونیم بر چه معنایی اطلاقش کنیم از اون معنی که تو ذهن داریم. اینها دارن با تعریف لفظ بیان میکنن که این لفظ مال اون معناست، برای معنای دیگه قرارش نده. این تعریف واقعی نیست، تعریف لفظی. اگه مشتمل بر دورم باشه اشکال نداره. و مثل حاضر تعریف سائقون فل معلومات ضروریه. ضروری یعنی بدیهی. در معلومات بدیهی هم میتونیم این که این تعریفی بکنیم، چون بدیهیاتو نمیشه تعریف کرد. نه که حاضرن، احضار نمیشن، حاضر هستن. نظریاتی که در ذهنمون حاضر نیستن تعریفشون میکنیم، یعنی حاضرشون میکنیم. پس نظریات قابل تعریفن ولی بدیهیات قابل تعریف نیستن. ولی این چنین تعریفی در بدیهیات هم جایزه. تعریف لفظی در بدیهیات جایزه. مثلا فرض کن امریس بدیهی و خب تو ذهن ما مثلا گم شده. شخصی لفظ واضح‌تری رو که پیش ذهن من واضح‌تره معرف اون لفظی که مخفی شده قرار میده. وقت لفظی معرف لفظ دیگر میشود و معنایی که در ذهن من حاضر بوده تعیین میکند. این اشکالی نداره. و مثل این چنین تعریفی جایز است در معلومات بدیهی، زیرا این چنین تعریفی به منزله تبدیل لفظی است به لفظی اوزه از اون لفظ اول. و این لم تستفد منه، یا این لم تستفد منه صورتون غیر ما هو و معلومون عند تحدید، ولو از این تعریف استفاده نشود صورتی غیر از اون چی، صورتی که در وقت تعریف پیش من معلوم بود و حاضر بود. صورت جدیدی افاده نمیشه، همون صورتی که قبلا پیش من معلوم بود همون داره تعیین میشه. ولی در این حال اینجور تعریفی جایزه. تعریف کارش این است که صورت احضار کنه و در بدیهیات صورت احضار نمیشه، بلکه صورت حاضره مورد توجه قرار داده میشه. پس در تعریفات بدیهیه اون شأن تعریف رعایت نمیشه، شأن تعریف احضار صورته. در تعریف بدیهیات این شأن رعایت نمیشه. ولی میفرماید اشکال ندارد، ولو استفاده نمیشود از این تعریف صورتی غیر از اون صورت معلومه، غیر از اون صورتی که پیش شخص در هنگام تهدید معلوم بود، صورت دیگری معلوم نمیشه. ولی با وجود این تعریف جایزه، ولو شأن تعریفی رعایت نشده. خب و این نما کان کذالک، چرا شما میگید که تعریف وجود تعریف لفظی است، و چرا میگید که تعریف واقعی وجود ممکن نیست؟ این فرمود که شما باید یه چیزی رو که اعرف باشد معرف قرار بدید، باید اعرف از معرف رو معرف قرار بدید. مساویه با معرف معرف نمیشه، اخفای از معرف هم معرف نمیشه. حتما باید اجلای از معرف باشد، معرف باید اجلای از معرف باشد، اعرف از معرف باشد. چه چیزی پیدا میکنید که از وجود اعرف باشه تا بتونید او را معرف وجود قرار بدید؟ همیشه معرف باید اعرف باشه. شما اعرف از وجود باید پیدا بکنید تا معرف وجود قرار بدید. چون اعرف از وجود ندارید، پس معرفی برای وجود ندارید، پس تعریفی برای وجود ندارید. علت این که میگیم وجود تعریف نمیشود به تعریف حقیقی همینه، که هر تعریف در هر تعریفی معرف باید اعرف باشد. پس در تعریف وجود هم اگر بخواد تعریف بشه، معرف باید اعرف باشد، در حالی که ما اعرف از وجود نداریم، پس معرفه برای وجود نداریم. چون معرف برای وجود نداریم، وجود نمیتونیم به تعریف حقیقی تعریف کنیم. وقت دنبالش میگیم اگر بخوایم تعریف کنیم دو لازمیت. این دیگه تفهمه بحثه. اول میگیم اعرف از وجود نداریم که جانشین وجود کنیم. اگر چیزی رو بخواهی معرف وجود قرار بدی، با توجه به اینکه اون چیز مخفی تر از وجوده، دو لازم میاد. مگر اینکه تبدیل لفظ به لفظ کنی که هر چیزی مشکلی نداره. حالا چرا وجود اعرفه؟ از کدام؟ به خاطر اینکه اهمه. هر چیزی که به سمت عمومیت بره واضح‌تر میشه. مثلا لقبه مؤمنه شناختش خورده سخته، چون هم باید لقبش تعریف بشه هم مؤمنش تعریف بشه. اما تا گفتیم رقبه قید ایمان رو برداشتیم، یه خود واضح تر میشه، راحت تر بیان میشه. توسعهش داریم، عامترش شدیم. همینطور هرچی به سمت عمومیت بریم شناختش راحت تر میشه. پس هرچی اهم است اعرف است، یا هرچی اعرف است اهم است، هر دو طرف رو میشه گفت. وجود اهم الاشیاءه، پس اعرف الاشیاءه. اگر اعرف الاشیاء و اعرفی از او وجود ندارد، نمیتوانیم چیزی رو معرفه و قرار بدیم. و این نما کانه کذالک، یعنی این چنین است که وجود رو نمیشه به تعریف حقیقی تعریف کرد و میشود به تعریف لفظی تعریف کرد، به خاطر این که لا شیء اعرف من الوجود از لا معنا اهم من الوجود. چون اهم از وجود نداریم، پس اعرف از وجود نداریم. تا اینجا ما ادعا کردیم که تعاریف وجود دوری هستند و ادعا کردیم که تعریف لفظ به لفظ عیبی نداره، و آخر سر ادعا کردیم که چون اعرف از وجود نداریم، تعریفی برای وجود نمیاریم. پس توجه کنید، مدعامون اینه که تعریف برای وجود نمیاریم. دلیلمون اینه که چون اعرف از وجود نداریم، چیزی اعرف از وجود نیست که بتواند معرف وجود قرار بگیره. دلیل ما فقط همین بود که این دلیل بدیهیست، احتیاج به استدلال نداره. همین اندازه که گفته میشه، مخاطب میشنوه، میپذیره، تصدیق میکنه که وجود اعرف الاشیاء، اعرف رو هم براش معرفی نداریم، پس برای وجود معرف نداریم. این همه چیز است که با گفتن روشن میشه، احتیاج به استدلال نداره. اما فخر رازی استدلال کرده، گفته وجود رو تعریف نمی کنیم چون نمی توانیم تعریف کنیم، به این دو دلیل. دو تا دلیل ذکر کرده و با این دو دلیل ثابت کرده که وجود قابل تعریف نیست. من دلیل اولیشون رو می خونم، حالا ببینیم جوابش هم میتونیم بدیم یا نه. عبارت خواجه بعد از توضیحی که از عبارت علامه خونده میشود توضیح داده میشه. عبارت خواجه رو فعلا حذفش میکنه. بعد از اینکه شرح علامه کاملا گفته شد، اون وقت برمیگردیم عبارت خواجه رو معنا میکنیم. فخر رازی دو دلیل اقامه کرده بر مدعاش. دلیل اول اینه که وجود بدیهیست، این یه مقدمه، و بدیهی قابل تعریف نیست، این دو مقدمه نتیجه گرفته، پس وجود قابل تعریف نیست. اما چرا وجود بدیهیه؟ صغرا احتیاج به استدلال داره، کبرا روشنه که بدیهی احتیاج به تعریف نداره، چون بدیهی اونیست که خودش حاضره. تعریف یعنی احضار، چیزی که حاضره احتیاج به احضار نداره. پس روشنه که بدیهی احتیاج به تعریف نداره و تعریف نمیشه. اما چرا وجود بدیهیست؟ این احتیاج به بیان داره. فخر رازی بر این دلیلی که الان ارائه شد دلیل اقامه شده، یعنی بر سقرای این دلیل اینطور گفته، گفته به هر انسانی بگویی وجود عدم با هم جمع می شوند، جواب می ده نه. تصدیق می کند امتناع اجتماع وجود و عدم را. این جمله را تصدیق می کنه که یستحیل و اجتماع الوجود و عدم. این جمله را به هر عاقلی که بدید قبول داره، تصدیقش می کنه. کسی که این جمله رو تصدیق میکنه، قبل از تصدیق جمله باید مفردات جمله رو تصور کنه. پس باید قبل از اینکه یستحیل و امتناع و اجتماع یستحیل و اجتماع و وجود و عدم رو تصدیق کنه، قبلش اون وجود عدم رو تصور میکنه، بعدن میگه اجتماع این دوتا محال است. اول تصور میکنه بعد تصدیق میکنه. پس این روشنه که هر تصدیقی مسبوق است به تصور طرفین. اول باید تصور طرفین بشه تا بعد تصدیق بشه. اگر طرفین تصور نکنیم تصدیق ممکن نیست. تا اینجا معلومه. حالا اگر تصدیقمون بدیهی بود، طرفین به طریق اولا بدیهی خواهم بود. یعنی اگر خود تصدیق بدیهی بود، مبنای تصدیق که اون تصور حتما بدیهی است. و ما میدونیم این جمله یستحیل و اجتماع وجود و عدم تصدیق است بدیهی. اگر تصدیق بدیهی است، تصوراتشون هم یعنی تصور وجود عدم هم بدیهی است. پس گفتیم تصور وجود بدیهی هم دلیلش این بود. بعد گفتیم کل بدیهی لا یمکن تعریف او یا یستغنی عن تعریف، میگیم فل وجود لا یمکن تعریف او یا یستغنی عن تعریف. این دلیل اول فخر رازیه که با یک قیاس اختلانی درستش کرده که وجود بدیهی است و بدیهی رو نمیشود تعریف کرد، پس وجود نمیشود تعریف کرد. اما چرا وجود بدیهی است؟ اونم اثبات کرده، گفته که تصدیق به اجتماع الوجود و عدم محالون، این تصدیق تصدیق بدیهی است و اگر تصدیق بدیهی باشد، تصوراتی هم که مبنای این تصدیق و تصدیق بر اونها مبتنی است بدیهیست. پس لازم میاد که وجود عدم تصورشون بدیهی باشه، یعنی وجود تصورش بدیهی باشه، اون وقت صغرا تمام میشه. این استدلال اول فخر رازی است. قال اول استدلالو به توقف تصدیق به تنافی علیه، این دلیل اوله که من چون توضیحش دادم الان تطبیقش میکنم. استدلال کرده فخر رازی بر عدم امکان تعریف وجود به اینکه توقف دارد تصدیق به تنافی. تنافی یعنی تنافی بین العدم و الوجود، بین وجود عدم تنافی است و لذا جمع نمی شود. تصدیق به این تنافی یا توقف علیه، یعنی بر تصور وجود. استدلال کرده به اینکه توقف دارد تصدیق به تنافی وجود عدم، این تصدیق توقف دارد علیه، یعنی بر تصور وجود. و اگر این تصدیق بدیهی است، موقوف علیهش هم که تصور وجود بدیهی است. فثبت که وجود بدیهی است، وقت بعد کبرا رو میاریم و چیزی که بدیهی است ممکن تعریف نیست، پس وجود ممکن تعریف نیست. ببینید خواجه خیلی مختصر عبارت رو گفته، کلمه علیه متوقف هم متعلق است به توقف، ضمیر علیه هم برمیگرده به تصور وجود یا عرفان وجود، چون قبل تصور وجود نداشتیم ولی عرف من الوجود داشتیم، وقت ضمیر برمیگرده به عرفان وجود. استدلال کرده فخر رازی بر عدم امکان تعریف وجود، استدلال کرده به دو دلیل. دلیل اول گفته تصدیق به تنافی وجود عدم توقف دارد علیه، توقف دارد بر تصور وجود. اگر تصدیقی که متوقف است بر تصور تصدیق بدیهی است، اون تصورم که موقوف علیه بدیهی است باید به طریق اولا بدیهی باشه. مبنای بدیهی باید بدیهی باشه تا این بدیهی رو بتونیم بر او بنا کنیم. تصور باید بدیهی باشه تا تصدیق بدیهی بر او بنا بشه. او به توقف شی تا باطلون، دلیل دوم فخره. باطلون هم خبر استدلاله. استدلال فخر به این دو دلیل باطله. چرا باطله بعدن توضیح بده میشه. دلیل دوم اشاره نکردن، دلیل دوم اشاره نکردن، این توضیح ندادن، چون هنوز از خارج توضیح ندادن، از عبارت خواجه هم بیان نمی کنن. بعد از اینکه دلیل دوم خونده شد، عبارت خواجه رو معنا می کنن ایشان. اقول و ذکر فخر الدین رازی در ابطال تعریف وجود دو وجه رو، و مصنف رحمه الله رضایت به هیچ کدام از این دو وجه نداده، هر دو رو باطل دونسته، و ما تقریر میکنیم این دو وجه رو و ذکر میکنیم آنچه را که ممکن است که وجه خلل باشد فیه ما در این دو دلیل. این خلل این دو دلیل رو هم که به نظر خودمون میرسه ذکر میکنیم، و این دو دلیل رو به توسط این خلل ها مختل میکنیم. الاول، دلیل اول اینه که تصدیق به تنافی بین وجود عدم تصدیقیست بدیهی. این صغراست. حالا این صغرا رو اثبات میکنه. از کل عاقل علل اطلاق، علل اطلاق یعنی هر معاقلی فقط عاقل باشه، از زمره عاقلین بیرون نرفته باشه، حالا چه عاقلی باشه در صدر عقلا، چه عاقل متوسط، چه عاقل پایین، علل اطلاق هر عاقلی هر جور باشد. یعلم و به ضروره یعنی بل بده که لا یمکنه، که انهو شن این است، لا یمکنه اجتماع وجود خودش و عدم خودش. حالا نتونه تعقل کند وجود عدم کلی را، لااقل وجود عدم خودش رو تعقل میکنه. حالا ممکنه یه عاقلی باشه خیلی سطح عقلش پایین باشه، نتونه یه وجود عدم کلی رو تعقل کنه، ولی لااقل میتونه وجود خودش و عدم خودش رو تعقل کنه. بهش بگیم تو میتونی هم باشی هم نباشی، میگه نه، امتناع اجتماع عدم و وجود خودش رو تعقل میکنه، تعقل بدیهی. میداند به ضرورت که ممکن نیست اجتماع وجود خودش و عدم خودش، و تصدیق متوقف علی تصور. تصدیق بدیهی میکند به اینکه وجود خودش و عدم خودش ممکن نیست، و این تصدیق متوقف بر تصور است، و چون تصدیق بدیهی است پس متوقف میشود بر تصور بدیهی. و ما یتوقف علیه البدیهی، یعنی تصوری که بر اون تصور توقف دارد، البدیهی یعنی تصدیق بدیهی، خود اون تصور اولا به این است که بدیهی باشه، چون خود مبنای یک بدیهی قرار بگیره. پس باید تصور بدیهی باشه تا تصدیق هم بدیهی بشه. فیکون و تصور الوجود و العدم بدیهی هم. این صغرا تمام شد، کبرا رو دیگه نیورده. کبرا اینه که هر بدیهی رو نمیتوان تعریف کرد، یا تعریف بدیهی غلط است، نتیجه اینه پس وجود نمیشه تعریف کرد، یا تعریف وجود غلطه. تمام آنچه که بعد از ذکر صغرا تو این عبارت مرحوم علامه آمد، تمام آنچه که بعد از صغرا آمد، تمام اثبات صغرا بود. صغرا فقط این بود، از تصدیق به تنافی بین الوجود و العدم بدیهی هم. این صغرا بود. ما تمام بطالب بعدیمون اثبات همین صغرا بود. البته خود همین از تصدیق به تنافی صغرا نبود، هر کس چه میشه اینم صغرا قرارش داد، ولی این از تصدیق به تنافی بین الوجود و العدم بدیهی رو ادامه دادیم تا رسوندیم به اینکه تصور وجود بدیهیست. اون رو وقت صغرا قرار دادیم، گفتیم تصور وجود بدیهیست و هرچی که تصورش بدیهیست احتیاج به تعریف نداره، پس وجود احتیاج به تعریف نداره. که دقت کردین از تصدیق به تنافی صغرا نیست، موصل به صغراست. ما رو به صغرا میرسونه. گفتیم تصدیق بدیهی است و چون تصدیق متوقف بر تصور است، تصورش هم باید بدیهی باشه، نتیجه گرفتیم پس تصور و وجود بدیهی است. این نتیجه میشه صغرا. تصور و وجود بدیهی است، بعد کبرای دیگه زمینه میکنیم و هر بدیهی غیر قابل تعریفه، پس وجود غیر قابل تعریفه. این دلیل اول بود، جوابش انشالله بعدا میاد. با دلیل دوم و بقیه انشالله بقیه مطالب جلسه آینده.